نظر من این نوع از واکنش ها خودش نشانه سیستماتیک بودن فساد در جمهوری اسلامی هستش و دلیل من این هستش که ببینید از اونجایی که ساختار جمهوری اسلامی یک ساختار قبیله‌ای و جناحیه، لذا شعار و ادعای مبارزه با فساد هم خود به خود تبدیل به یک پدیده جناحی و مبتذل میشه. یعنی هر کدوم از این مسئولین که میان این بحث ها رو مطرح میکنن، حالا مثلا آقای روحانی در یزد صحبت ها رو کرده، فرضاً آقای رئیسی در پاسخش یا سخنگوی قوه قضاییه دیگران میان این مسائل رو مطرح میکنن، عملا تنها برای دفاع از اون قبیله و جناح خودشون هستش، نه تأمین منافع ملی. و عملا پرچم مبارزه با فساد در دست مسئولین جمهوری اسلامی نوعی قبیله گرایی و خودش نشان دهنده نوعی فساد هستش، به خاطر اینکه اگر واقعا مبارزه با فساد اصل و اصالت داشت برای این آقایون باید به نحوه دیگری عمل می‌کردن. به خاطر همین من فکر می‌کنم این واکنش ها بیشتر نوعی شلوغکاریه و یا درد و فشاری هستش که به جناح و طرف مقابل وارد میشه، مثل آقای رئیس جمهور که الان برادرش در زندانه.
در کنار واکنش قوه قضاییه، برخی چهره‌های منسوب به حاکمیت نیز به صحبت‌های آقای روحانی واکنش نشان دادند، از جمله دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خواستار اعلام جرم علیه رئیس جمهوری ایران شد. همچنین بیانیه‌ای بدون نام در مجلس ایران علیه آقای روحانی پخش شد. حالا سوال این است که چقدر طرح موضوع مبارزه با فساد و واکنش‌ها به آن امکان و ایجاد تغییر در برگزاری و نوع رویکرد قوه قضاییه را ایجاد می‌کند. آلان توفیقی:
نه، من فکر نمی کنم که این نوع از برخوردی که در چند سال گذشته ما شاهدش بودیم با ادعای مبارزه با فساد تأثیر مثبتی به حال مردم و اصلاح ساختار اقتصادی کشور داشته باشه. ببینید، مبارزه با فساد تنها شعار و افشاگری نیست. ما یادمون هست آقای احمدی نژاد هم 8 سال یک لیستی در جیبش داشت، نگفت. آقای روحانی هم امروز میاد فقط به صورت مبهم و سربسته به شکل گروکشی یک بحث هایی رو مطرح میکنه، اما بعدن در هیاهو گم خواهد شد.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز یک شنبه 19 آبان در جریان یک سخنرانی در شهر یزد دستگاه قضایی را متهم کرد که به فسادهای میلیون و میلیارد تومانی رسیدگی میکند، اما سراغ دانه درشت ها نمیرود.
کیانوش فرید گزارش میداد. اما رضا خندان، فعال اجتماعی و همسر نسرین ستوده، روز دوشنبه در فیسبوک خود از بازداشت محمد رضا فرهادپور فعال مدنی خبر داد. رضا خندان به نقل از خانواده این فعال مدنی نوشت که یک شنبه شب گروهی با بالا رفتن از دیوار خانه وارد آن شدند و او را بازداشت کردند. آقای فرهادپور در سال گذشته خورشیدی در حمایت از نسرین ستوده و فرهاد میثمی فعالان مدنی زندانی در بیرون از زندان اعتصاب قضا کرده بود. پیشتر از رضا خندان درباره جزئیات بیشتر بازداشت محمد رضا فرهادپور پرسیدم.
پیش از تقریبا ساعت 12:30 نصف شب بود که خانواده‌شون اومدن زنگ خونه ما رو زدن. ما متوجه شدن که یکی دو ساعت قبل‌ترش گفتن که حدود 7 نفر مأمور اومدن نشون بازداشتشون کردن. از اونجا که تمام تلفن‌های اعضای خانواده رو همه رو برده بودن، اینا دسترسی به تلفن، به شماره تلفن اینا نداشتن، حتی شماره نداشتن تلفن ما رو بگیرن. سراسیما اومدن اینجا و حتی تحصیله بودن، مشکل داشتن، گفتن که اومدن همه چیه وسایل ارتباطی و اینا رو ازشون گرفتن. و من خیلی تعجب کردم به خاطر اینکه آقای فرهادپور پرونده نداشته. یه دفعه پارسال سر پیکسل‌های سینه همزمان با ما تقریبا احضار شده بود، ولی تمام شده بود، رفته بود اصلا ماجرا. فکر نمی‌کنم به اونم هیچ ارتباطی داشته باشه. اخیراً هم هیچ پرونده‌ای نداشته، هیچ احضاریه‌ای، تذکری، موردی نبوده که بخوان بازداشت کنن. و من تعجبم از اینه که خب برای بازداشت یه نفر چطور احضاریه نمی‌فرستن؟ حالا اگه نعیمت نصف شب یا آخر شب بریزن تو خونش با این وضعیت. سال گذشتم که ایشون حتی غیر قانونی تلفنی به وزارت اطلاعات ارسال کرده بودن، قاعدتا نباید میرفت، ولی بلند شده بود سخت بود صحبت کرده بود، حل شده بود موضوع. اما چرا این کار رو میکنن یه خورده جای سوال داره.
اخباری وجود داشت که آقای فرهادپور در حمایت از نسرین ستوده دست به اعتصاب قضا زده. فکر میکنید این علتی باشه که دوباره آقای فرهادپور رو بازداشت کردن؟
خیلی بعیده. من همسرم خرداد ماه بازداشت شد. تقریبا ایشون فکر میکنم تیر یا اوایل مرداد بود که اعتصاب قضا کرده بود. از اون ماجرا حدود 15-16 ماه میگذره و چیزی هم نبوده، یعنی اتفاق مهمی نبود. بعد از یکی دو هفته اعتصاب قضاش هم تموم شده بود، تفکرم اینه که مسئله دیگه در بین بوده. یه مقدار اخیرا خب زیاد شده بازداشت‌ها، به ویژه که تلاش میکنن که بازداشت‌ها رو به این صورت انجام بدن، ایجاد رعب و وحشت بیشتر مفهوم داره تا اینکه واقعا یه اقدام قانونی.
آیا مشخص شده افرادی که برای بازداشت آقای فرهادپور وارد خونه شدن به چه نهادی وابسته بودند؟
خانواده‌شون که باشون من صحبت کردم هیچ اطلاعاتی نداشتن. یعنی من گفتم حکم داشتن، گفتن یه کاغذی داشتن که به آقای فرهادپور نشون دادن یه لحظه، اونم عینکشو تا پیدا کنه و بتونه بخونه، چون عینک مطالعه باید بزنه. اصلا اونم نخونده بود. اینقدر شلوغ میکنن توی همچه وضعیتی که شما حتی آمادگی هم داشته باشید، مشکل عینک هم نداشته باشید، بخونید تا متوجه بشید شما رو گرفتن بردن. خیلی معلوم نبوده که اینا از کدوم نهاد اومده بودن. آیا حکمشون فقط بازداشت بوده، تفتیش بازرسی منزل هم بوده نبوده، هیچی نمیدونن خانوادهشون. امروز هم همسرش مراجعه کرده دادسرای اوین، هیچ پاسخی ندادن که حتی یک کلمه بگن که بله پرونده داره، کدوم شعبه از بازداشت شده، کجا رفته، چه نهادی بازداشت کرده. هیچ اطلاعاتی بهشون ندادن.
گفتگویی بود با رضا خندان، فعال اجتماعی و همسر نسرین ستوده، درباره جزئیات بیشتر بازداشت محمد رضا فرهادپور، فعال مدنی. اما در پی اعتراض‌های اخیر در بولیوی، ایوو مورالس رئیس جمهوری آن کشور اعلام کرده از سمتش کناره می‌گیرد. آقای مورالس از شناخته شده ترین رهبران چپگرای آمریکای جنوبی بود که با حاکمان جمهوری اسلامی ایران هم رابطه گرمی داشت. جزئیات بیشتر را در گزارش بابک غفوری آذر بشنوید.
کنارگیری ایوو مورالس، یکی از رهبران شاخص چپگرای آمریکای جنوبی، از قدرت. این تصمیم آقای مورالس روز یکشنبه به دنبال درخواست فرمانده ارتش بولیوی از او برای کنارگیری از قدرت طی یک نطق تلویزیونی اعلام شد.
برادران و خواهرانم در بولیوی و همه جهان، می‌خواهم به اطلاع شما برسانم که پس از مشورت با اتحادیه کارگران و کلیسای کاتولیک تصمیم به استعفا از مقام ریاست جمهوری گرفتم.
بولیوی در سه هفته اخیر دستخوش اعتراض و ناآرامی‌های گسترده بود. اعتراض‌هایی که به اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور مربوط بود و در روزهای اخیر پای نظامیان و پلیس را هم به حمایت از معترضان وسط کشانده بود. انتخاب مجدد ایوو مورالس به عنوان رئیس جمهوری 2 آبان ماه به طور رسمی از سوی کمیسیون انتخاباتی بولیوی اعلام شد. نتایج اولیه انتخابات نشان می‌داد که آقای مورالس با کسب 45% آرا از رقیبش کارلوس مسا، رئیس جمهوری پیشین بولیوی، با 38% آرا پیشی گرفته است. بر اساس این نتایج هیچ یک از این دو برنده دور نخست انتخابات نبودند. اما با تکمیل شمارش آرا و نتایجی که کمیسیون انتخابات بولیوی منتشر کرد، ایوو مورالس با کسب نزدیک به 47% آرا برنده انتخابات در دور اول اعلام شد. بر اساس قوانین بولیوی، اگر نامزدی بیش از 40% آرا را کسب کند و همزمان اختلاف آرایش با رقیب بیش از 10% باشد، او برنده دور اول انتخابات است. اما افزایش آرای نهایی معترضان را به خیابان‌ها کشاند. سازمان کشورهای آمریکایی که نظاره‌گر انتخابات بود، روند رأی‌گیری و شمارش آرا را دستکاری شده توصیف و خواستار ابطال نتایج آن شد. در نهایت با افزایش اعتراض‌ها، شماری از نیروهای پلیس نیز در روزهای اخیر به معترضان پیوستند و ویلیام کالیمان، فرمانده ارتش بولیوی، از رئیس جمهوری خواست از مقامش کناره‌گیری کند تا امکان ایجاد آرامش و حفظ ثبات برای کشور فراهم شود. ایوو مورالس نخستین رئیس جمهوری از میان بومیان بولیوی محسوب می‌شد و از سال 2006 تا کنون قدرت را در دست داشت.
با این گزارش از بابک غفوری آذر به پایان این بخش خبری تحلیلی می‌رسیم. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو می‌تونید در وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. 15 دقیقه دیگر با خلاصه خبرهای رادیو فردا برمی‌گردیم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رفت قلبم، ضعف کردم، واسه خندت عشقم، بس که شیرینی میخندم، دل کندم از همه، از قلبم، کاشکی ببینی. آخه چشمات دیوونه خونه است، آخه دیوونه دور است، تو که نداری مثلا نمیشه. تو نمیخوای جداشی، تو که یه دونه باشی، بمونی واسه قلبم همیشه. دیوونه یه دوست داشتنی، از دلم کاش داری، خواستی کم باش ولی با دیوونه میخوادت، دلم میفته کارت به من، راضی نشی کاش برم کاش. دیوونه یه دوست داشتنی، از دلم کاش داری، خواستی کم باش ولی
شبها در کنار شما. رادیو فردا.
خیلی دوتر تو بچگی هم فکر می کردم من یه پریم که پرداره
میشم، همینم میمونم، میدونم میتونم اگه من میدونم میدونم میخونم میشونم میشونیم و هر جا که میتونم میدونم چی بودم چی بودم همیشم بینم میمونم
شده بخواب برگردی به قبل بسنسی دوباره هرچی که را به جای حرف بایدتا به خندیت تای قبل مگه چند فصل همش به پنر لحظ به هدر من میدونم تو زندگی که آخرش براره به مگ درسم کم میشه کم فرق نمی کنه چرا زندگی مون قبل باید سر بکشم درد بشه خم قم بشه دکس بگو برا چی برا این که بزنم حرف و منقشی بکشم دنیا و رنگ و سر و زیر بشن روی خطای کج و تیز آبی و تحتشو دراریم خدا رو سوال و جواب کنیم مخارو برد کنیم دستای همیشه به دارو میدونم چی بودم کی بودم برا همی میبینم تو آینم من روز خدا رو
ولی من ناز دارم این جنگم دارم به گذشتم میخندم دارم تغییر میدم دارم دارم یاد میگیرم بود خودم ولی من ناز دارم این جنگم دارم به گذشتم میخندم دارم تغییر میدم دارم دارم یاد میگیرم بود خودم
پروژکتور
نهمین جشنواره فیلم های ایرانی در استرالیا با نمایش 12 فیلم از فیلمسازان ایرانی از 2 تا 29 آبان در شهرهای بریسبن، سیدنی، کانبرا، ملبورن، آدلاید و پرت در حال برگزاری است. فیلم های سرکوب ساخته رضا گوران، سمفونی شماره 9 ساخته محمد رضا هنرمند، قسم ساخته محسن تنابنده، پیرمردها نمیمیرند ساخته رضا جمادی، قصر شیرین ساخته رضا میرکریمی و سال 2 دانشکده من ساخته رسول صدراملی از جمله آثاری هستند که در این رویداد به نمایش گذاشته می شوند. در این جشنواره همچنین با نمایش فیلم ناخدا خورشید ساخته ناصر تقوایی برنامه‌ای در بزرگداشت این فیلمساز برجسته و پیشگام جنبش سینمای موج نو در ایران برگزار می شود.
رادیو فردا را بشنوید، ببینید، بخوانید. radiofarda.com
اگه میمونی که هیچ، اگه نه که زود برو، اگه واسه تو آدمی از من بهتر بود برو، دلو بده بیاد پس دیگه داری زیاد پس دست میکنی و حرف دلت چشای سیاد هست، بگو دیگه یه جواب ساده
ساعت 21:30 به وقت ایران. شنونده خلاصه خبرهای رادیو فردا در پراگ هستید. من فرهاد سلمانیان هستم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید با حفظ برجام ایران مجاز خواهد بود که سال آینده به خرید و فروش سلاح دست بزند. در پی این اظهارات حسن روحانی، وزیر خارجه آمریکا خواستار تمدید تحریم تسلیحاتی ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل شد. رئیس جمهوری ایران با انتقاد از کسانی که آنها را تندرو خواند، خروج ایران از برجام را موجب بازگشت قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل دانست. معاون وزیر جهاد کشاورزی ایران اعلام کرد ایران برای واردات موقت گندم با روسیه و قزاقستان یادداشت تفاهم امضا کرده است. اوو مورالس رئیس جمهوری بولیوی کنارگیری از سمت خود را اعلام کرد. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا بر حل مسئله هسته‌ای ایران از طریق دیپلماتیک تأکید کرد. کاخ سفید از امکان اعمال تحریم علیه ترکیه به دلیل خرید سامانه موشکی S-400 روسی خبر داد. رضا خندان همسر نسرین ستوده در فیسبوک خود از بازداشت محمد رضا فرهادپور فعال مدنی خبر داد. منابع امنیتی و بیمارستانی روز یکشنبه از کشته شدن 3 عراقی دیگر در شهر ناصریه در جنوب آن کشور خبر دادند. کاخ سفید روز یکشنبه در بیانیه‌ای خواستار توقف خشونت‌ها در عراق و برگزاری انتخابات زود هنگام در آن کشور شد. گزارش‌ها و تصاویر ویدیویی از هنگ کنگ هاکیس در جریان دور تازه‌ای از اعتراض‌ها و خشونت‌ها پلیس اقدام به شلیک گلوله کرده است. و 28 دقیقه دیگر با مجله شبانگاهی رادیو فردا باز خواهیم گشت. با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
بار دیگه فرصتی باشه اگه تو باشی و مهلتی باشه اگه پنجرمو پر کنم از منظره کاری کنم این چیزی یادم نره یادم باشه گلدونه یاسم بشی یادم باشه پوش و حواسم بشی یادم باشه عاشق چشمات بشم هرچی بگی بگم به روی چشم هرچی بگی بگم به روی چشم فرصت رو رنگ می کنم تا که بشه تلایی اگه یک بار دیگه تو زندگیم بیایی فرصت رو رنگ می کنم تا که بشه تلایی اگه یک بار دیگه تو زندگیم بیایی وقتی حریر دست اگه تو باشی و مهلتی باشه اگه پنجرمو پر کنم از منظره کاری کنم این چیزی یادم نره یادم باشه گلدونه یاسم بشی یادم باشه پوش و حواسم بشی یادم باشه عاشق چشمات بشم هرچی بگی بگم به روی چشم هرچی بگی بگم به روی چشم فرصت رو رنگ می کنم تا که بشه تلایی اگه یک بار دیگه تو زندگیم بیایی فرصت رو رنگ می کنم تا که بشه تلایی اگه یک بار دیگه تو زندگیم بیایی فرصت رو رنگ می کنم
رسانه ایرانیان جهان رادیو فردا
All the girls on the
مجموعه تئاتر دیوار چهارم تا 30 آبان میزبان نمایش چرنوبیل به نویسندگی و کارگردانی علیرضا منوچهری نسب است. این نمایش که به شیوه ابزورد اجرا می شود روایتی از حادثه تلخ انفجار در راکتور هسته‌ای چرنوبیل در سال 1986 را به تصویر می کشد و تداخل انسانهای حاضر در آن صحنه را با دنیای موازی ارائه می کند که متأثر از نتیجه های برآمده از همان حادثه. حمید اسدی مهر و مهرداد باقری‌زاده تهیه کنندگان و پدرام زمانی، سعید محبوبی و ملیکا جباری از جمله بازیگران نمایشند.
هستم، راضی از ریشه و کیشم، صد بارم بیام به دنیا یه دفعه عوض نیشم. غلطام و خوب و خوشخط از سر نو می نوشتم، واسه تکرار گذشته هیچ نقطه ای کم نمیذاشتم. سر هر دوی بازم از دلم سوال میکردم، پای تصمیمم میبودم، خودم رو حلال میکردم. نمیشم
و جهان از رادیو فردا.
من که گفتم جدی میمیرم منو شوخی نگیر، رفتی عاشق کردی شهرو با چشای بی نظیر، گفته بودم این جنون و دیگه از من پس بگیر، نه پس نگیر. تو همیشه این لبخندای توی عکستی، حرف زدن یادم میره وقتی تو انقدر ساکتی، من دلم میخواد بیای اما تو هر جور راحتی. من قول میدم یا میرسم به تو یا میمیرم دو روز بعد تو، مریض نیستم دیوونتم، فقط قول میدم چیزی نخوام ازم. من قول میدم چیزی عوض نشه، قول میدم حال تو بد نشه، بذار مردم هرچی میخوام بگن بمون پیشم حالا که موقعشه. شدن هیچ شبیه ما نشد، خیلی آرفتن کسی نصف منم تنها نشو، سعیمو کردم فراموشت کنم اما نشد. قلب سرد من تقیم حالا خرافاتی شد، گریه هام و خنده هم دیگه با هم قاطی شد، گرچه میدونم همینم باست تو عادی شده، عادی شده. من قول میدم یا میرسم به تو یا میمیرم دو روز بعد تو، مریض نیستم دیوونتم، فقط قول میدم چیزی نخوام ازت. من قول میدم چیزی عوض نشه، قول میدم حال تو بد نشه، بزار مردم هرچی میخوام بگن، بمون پیشم حالا که موقعشه.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
I'm not afraid.
رادیو فرداست که با شماست.
مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ میتونید برای ما پیامک بفرستید. 2048-799-599-860.
کولیه عاشق من شده در به درم، جا گذاشتی تو مرا آخرش پشت سرت. ای پریزاده من، این رسه همراهی نبود، تو ببخشین دل اگر آنچه میخواهی نبود. ببخش اگر شدم دلیل گریه های تو، ببخش اگر هنوز به سر دارم هوای تو. سلطان قلب من باش، باشی این کاشتن کنار از بیقرارم دل بر تو. می سپارم
شبیه خوابی، دریا نبودی تو سرابی، ای تمام سرگذشتم، ای کاش دوباره تو مرا بخواهی، تو زیباترین شباهی، ناتمام است تو گذشتم. ببخش اگر شدم دلیل گریه های تو، ببخش اگر هنوز به سر زدم